کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مشتاقان وصال دوست سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. با یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال از گروه علوم و معارف قرآنی رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. همانطور که مستحضرید، در این برنامه از مباحث ارزشمند عارف وارسته حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی بهره‌مند می‌شویم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، در دو برنامه قبل استاد شجاعی با استناد به آیاتی از سور مبارکه انفال و نحل بحثی را مطرح کردند درباره حیات و ممات دل و اینکه انسان به جهت زنده شدن دلش باید نفسانیات را بشکند تا به مرتبه قلبی برسد که اولین گام در این راه ترک گناهان است. اما در این برنامه عارف فرزانه با استناد به آیه 15 از سوره مبارکه انعام به ترس حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه از عذاب روز قیامت اشاره دارد، چرا که در این آیه خداوند متعال به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بگو به مردم که اگر من از خدا نافرمانی کنم و معصیت کنم از آن روز بزرگ می ترسم. از این آیه می توان نتیجه گرفت که انسانهای عادی چگونه در محضر خدا حاضر می شوند و با چه نامی خداوند متعال را صدا می کنند. در این زمینه استاد شجاعی توضیحات بیشتری می دهند که از جلسات ایشان در سال 1367 برگرفته شده است.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قول انی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این آیه است و خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. به رسول الله خطاب میکند. خدا میفرماید، به رسول الله میگوید. خوب انشاءالله دقت میکنید. حالا به یک نظر جا داشت من اول اشاره به خصوصیات رسول الله داشته باشم تا بدانید با اون خصوصیات با این وصف این خطاب آمده. ولی خب تا حدی همه میدانیم رسول الله اجمالا یعنی چه، ولی ببینید خطاب به اوست. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خوب دوستان دقت بکنن، خیلی خوب و صاف من هم سعی میکنم که ساده تر بگم. خوب دقت بکنید، به رسول الله میگوید که بگو به همه بگو، قل بگو انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من اگر بخوام به خدا گناه بکنم از عذاب اون روز بزرگ می ترسم. دقت میکنید، بگو به مردم، به همه، به هر کسی که باشد، بگو که من اینی اخاف ربی، من از پروردگارم میترسم، این عصیت ربی، اگر اسیام بکنم، معصیت بکنم، از عذاب اون روز بزرگی که در پیش هست من میترسم. میخواستم با هم روی همین آیه دقت بکنیم. فکرهای غلط زیادی بین ما رایج است که اون دفعه من گفتم خیلی انشاءالله ها فکرها داریم ما مؤمنین که اصلا خبری از اینها در صدر اسلام بین مؤمنین، بین ائمه و بین اونا که فهمیده بودن خبری از اینها نبود، اینا همش در اصطلاح مختلق ماست، ما درست کرده. در این زمین هم فکرهایی هست و اون این که انسان هرچی گناه کرد، آیه هم اینجا عرض کنم که همه معمولا سعی میکنن این آیه را حفظ کنن، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یه از اساتید در دانشگاه میخون میگفت که اون استاد میگفت که این امیدآورترین آیه در قرآن است. البته من رد کردم حرفش را، گفتم این درست نیست، اون نفهمیده، برای اینکه یکی از آیات را خونده از آیات دیگر غفلت کرده است و همین هست که ماها را اینجور برداشت ها جری کرده و تیشه به ریشه خودمون و حیات ابدی خودمون زده ایم. اینجا درست است، یک آیه که نیست. میفرماید بگو، پیغمبر میفرماید بگو که بندگان من که گناه کرده اید و اسراف بر خود کرده اید و ظلم بر خود کرده اید، لا تقنطوا من رحمت الله، فکر نکنید که اگر که دیگر راه بسته شده از شما نمیتوانید بازگردید. نه خیر، راه بسته نیست، ناامید نشوید. اگر بازگردید، اگر بازگشت بکنید، اگر توبه بکنید، ابواب رحمت ممکن است روی شما چی باشد؟ باز باشد. ولی اینطور میگیرن، ما هم اینطور حساب میکنم، اون آقا هم اینطور حساب میکرده. این آیه را فقط میگیرن، دیگه از چیزهای دیگه رفتت دارد. میگه که خدا میفرماید به بندگانم بگو اونا که گناه کردن که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباشید، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را چی میکند؟ میبخشد. این آیه را فقط میگیرند و میگیریم و بعد خدا فرموده مایوس نباشید از رحمت خدا، هر چی شما گناه کردید خدا همه گناهان را جمیعا، همش را چی میکند؟ همش را میبخشد. برای اینکه این فکرها اگر از دوستان کسی باشد که در ذهنش بوده باشد، از ذهن دوستان بیرون برود، من این آیه را که اول خوندم الان اشاره کردم در برابر این آیه قرار میدهم. قول به پیغمبر میگوید، اون هم نه به من و نه به شما، به رسول الله میگوید با اون منزلت وجودی که الان بعدها اشاره های خواهم داشت. میفرماید قول پیغمبر بگو اینی اخاف و من میترسم، این عصیت ربی، اگر به پروردگارم معصیت بکنم میترسم از چی؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب بسیار، روزی که بسیار بزرگ است. خب اگر بناست که خدا همه گناهان را ببخشد برای همه، چرا برای رسول الله نمیبخشد؟ چرا به او میگوید که بگو که من میترسم اگر معصیت میکنم از عذاب روز بزرگی که در پیش است؟ و برای آنکه باز دوستان متوجه باشند، خب این آیه گفت که مایوس نباشید، خدا همه گناهان را میبخشد. آیه دیگر چه میگوید؟ این آیه را در بعضی از جلسات و بعضی از دوستان و خانم ها خوندن میدانن. ببینید آیه دیگری است از قرآن. همین است که گفتم قرآن را وقتی میخواد معنی بکنید، هر کسی نمیتواند قرآن را معنی بکند. یک آیه را در نظر بگیرید، از آیات دیگر غفلت بکنید، حتما برداشت ناصحی خواهید داشت. در یکی از آیات این فرماد که و اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. ببینید این آیات را با هم قرار بدهید. این فرماد من میبخشم، اما برای کی میبخشم؟ بله، و اینی لغفارون، میبخشیم، بخششی هست، اما برای کی؟ لمن تاب، برای اون کسی که بازگشت بکنه. اونم بازگشت چجوری؟ به چی خصوصیت؟ با چی کیفیت؟ بازگشت بکنه، تا و بازگشت بکنه، آمنه، ایمان جدی بیاورد و عمل صالح، عمل صالح انجام بدهد، ثم اهتدا، بعد و اونش که باید هدایت بشود هدایت بشود. برای اینها من غفار هستم. پس اون که میگوید که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، برای چه کسانی میشود؟ برای اونها که با شرایط خاصش موفق بر توبه شده باشند و الا مسئله معصیت مسلماً گرفتاری دارد. اگر کسی از اینجا با معصیت برود، حالا من مطلبم را ساده تر بکنم، دوستان بدانند اگر بخواهید قرآن را خوب بفهمید، کسی با از این دنیا منتقل بشود به برزخ به عوالم بعدی اما با معصیت برود، حتما آتش دارد، هیچ شبهی نیست، مگر توبهی داشته باشد قبل از انتقالش، که این توبهش هم چی باشد؟ توبهش هم توبهی باشد دارای شرایط و مقبول بیفتد، اونم ساده نیست، توبه مقبول چیز ساده نیست. وقتی به رسول الله میگوید قول اینی اخاف و نعصیت ربی عذاب یوم عظیم، من و شما باید حساب اون را بکنیم، بگو من میترسم اگر معصیت کنم از عذاب روز بزرگی که در پیش هست. اینجا من میخواستم یه توضیح دیگر، در توضیحش یه مقدار دقیق است اما خوب است، در جای خودش خوب دقت بکنید. دعا کمیل میخوانید و به اسماء کلتی ملعت ارکان چی؟ کل شی. از اینجا شروع میکنم درباره معصیت به شما حرف ها بگم. گاهی من همینطور یه دفعه ذهنم میرود، گاهی میخوام صحبت کنم، یک دفعه فکرم میرود بگم خب من که صحبت میکنم، این دوستان که میبینم من خودم گناه میکنم، آخه چه فایده دارد این صحبت ها؟ انسان ناراحت میشود، میباید این صحبت ها را کسی میکرد که اقلا خودش گناه نمیکرد. این هم فوری من بیادم میفته، همیشه صحبت میخوام صحبت کنم فورم بیادم میفته من معصیت کنم، الان مثلا در معصیت میخوام صحبت کنم، خب شما هم که میدانید من چی این فنان هستم، خب نشد که نشد، این اثر نخواهد کرد، این صحبت ها تشریفاتی مانند به نظر خواهد رسید و این هم دردیست، این هم دردیست. خدا کند نصیحت کننده های شما و ما کسانی باشند که واقعا خودشون گناه نکنند و ما از نصیحت هاشون برخوردار باشیم. در هر صورت شروع میکنم مسئله را، از معصیت به شما میگم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. میخواهم خوب بفهمید معصیت، اگر البته فکرتون را خدا خواست کار بکند، معصیت چیست؟ ببینید خدا را ما نشناختیم، اسماء خدا را نشناختیم. این که در دعای کمیل میخوانیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، خدایا من از تو میخواهم با اون اسماءت که همه جا را پر کرده است، از اینجا شروع میکنم. نه خدا را شناختیم نه اسماء خدا را، اما اجمالا ببینیم میتوانیم بشناسیم. خدا اسماء دارد، اسماءش همه جا را چه کرده است؟ همه جا را پر کرده است. خوب تأمل بکنید، همه جا را خدا پر کرده و همه جا را اسماء خدا پر کرده، این یک حقیقت. به من و شما به همه چیز خدا احاطه دارد و چی احاطه دارد؟ و اسماء خدا احاطه دارد، همه جای وجود را اسماء الهی احاطه کرده، این یک حقیقت. مطلب دوم، مطلب دوم این است که هر مخلوقی با اون خدای متعال که اسماءش همه جا را پر کرده است با هر اسمی مواجه باشد، خدا با همون اسم پیش می آید با اون. این هم یک حقیقت است. حالا اینجا من مثال ها می زنم و این است که اگر خوب بفهمید معنی معصیت را خواهید فهمید. چی؟ اسماء خدا همه جا را پر کرده، هر مخلوق با هر اسمی از اسماء خدا مواجه باشد، خدا با اون اسمش جواب می دهد. کسی که مریض است شفا می خواهد، خدا به خدا رو می آورد که خدا شفا اش دهد. این مریض چون مریض است، به حکم این که مریض است، در همون حال مریضی به خدا که رو می آورد یا دعا می کند یا به دوا رو می آورد، فرقی نمی کند در همه اینها. حالا اینجا دیگه من می خواهم ساده صحبت کنم دیگه، خیلی به جهات دقیق عرفانیش نمی خواهیم گوتور بشویم که مفهوم نشود. مریضی که به خدا رو می آورد شفا بگیرد، اگر گفتید خدا با کدام اسمش با او مواجه است، این از خدا از کدام اسمش شفای خودش را می خواهد؟ از اسم شافی. شافی همه جا را پر کرده، تا بستگی بین است که مریض بتواند از شافی شفای خودش را چی بکند؟ بگیرد. اسم شافی او همه جا هست، او همه جا هست، این اسمش هم همه جا هست. مریضی اگر شفایش را گرفت از مبدع وجود چه با دعا چه با دوا فرقی نمی کند، چون دوا همون شافی است که از مسیر دوا شفا می دهد اگر خواست. مریضی که شفای خودش را می گیرد، این مریض مثل حاجت خودش را از خدا با اسم شافی طلب می کند، به شافی رو می آورد، به شافی نازل می شود. به قول محی الدین عرابی، اون عارف معروف، گفته که مریض به شافی نازل می شود، شافی هم شفایش می دهد. این یک مثال می زنم. مثلا فرض فرماید که نطفه‌ای که در رحم قرار می‌گیرد، اون نطفه که در شرایط خاصی قرار گرفته است می‌خواهد بشکافد و اون چه در درونش هست به بروز برسد و به حرکت بکند، بشود به صورت یک انسان در بیاید، به هم بشکافد هم صورت بپذیرد. این نطفه به خدا با کدام اسمش رو آورده است؟ گفتی که بخواهد بشکافد، خدا با کدام اسمش را میشکافد نطفه را؟ با اسم خالق. میخواهد صورت بهش بدهد، کدام اسم خدا به میدان میآید صورت میدهد؟ مصور. مصور کارش را میکند، خالق کارش را میکند، اونجا شافی کارش را میکند. اون دانه که در زیر خاک افتاد، اون دانه که شرایط خاص از خاک درست است، نور میرسد، آب میرسد، شرایط درست است برای شکافته شدن، اون دانه در اون حال که آماده شده است برای شکافته شدن، به کدام اسم نازل شد؟ با کدام اسم مواجه شد؟ خدا را با کدام اسم خواند؟ اگر گفتید با اسم خالق میشکافد، بعدش با اسم مصور میخواند، تصویرش میکند، به صورت نباتی در میآورد. کل وجود اینطور است، همینطور حساب کنید، کل وجود اینطور است. اونجا که کسی به حال احتضار رسیده، خدا را با اسم قابضش یاد میکند، قابض میآید و قبضش میکند الی آخر. بهار می شود، کل وجود با اسم باسط خدا را می خواند، بهست می شود. زمستان می شود، قابض به ویدا الی آخر. همه جا و به اسماء کلتی، حضرت امیر فرمود و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. شما و ما اگر چنانچه توفیقی به دست ما آمد و توفیقی بیافتیم، توفیق توبه مقبول، گناهانی کرده ایم، جاهل بوده ایم و نفهمیده ایم و تبعیت از نفس کرده ایم و وقتی به خود آمده ایم و پشیمان گشته ایم، اگر این حالات بود، پشیمان گشتیم، دفعتا از یک مقطعی دیگه برگشتیم، بیدار شدیم، گناهکار بودیم ولی بیدار شدیم، پشیمان شدیم، دیگر میخواهیم بعد از این مطیع باشیم. اینجا که من با پشیمانی، شما با پشیمانی از گناهان گذشته، از امروز یه تصمیم میگیرید گناه نکنید، بر میگردید به استغفار و گریه و اینها میپردازید، شما در این حالت به خدا با کدام اسمش رو آوردید؟ اصلا نترسید، با کدام اسمش؟ به اسم عفو و عفو، خدای عفو همه جا حاضر است، اما آن که به سوی عفو رو می آورد عفوش می کند، نه آن که عفو را نمی طلبد. مثال ها را لابد فراموش نمی کنید. اون دانه فالق را می خواست، فالق به سراغش آمد، اما اگر دانه را روی همین میز قرار بدهید، فالق به سراغ او هم میاد یا نمیاد؟ میاد یا نمیاد؟ صاف اینم درستون خوب می فهمید یا نه؟ درس دیگه اینها، دانه که زیر خاک قرار گرفته جدن به زبان وجود خالق را میخواهد، خالق به سراغش میگرد و میشکفت. دانه که روی این میز است، او ندای خالق نمی کند، خالق هم به سراغ او نمی آید، به او جواب نمی دهد. من وقتی تائب نیستم، پشیمان نیستم، پشیمان نیستم، نادم نیستم، گریه نمی کنم، ترک نکردم، پشیمانی مخصوصا ندارم به گذشته، هرچی بگم یا عفو، مانند این است که این دانه که روی این میز قرار گرفته است بگد چی؟ بگد یا فاله، به درد نمی کنم. دقت میکنید، خوب میفهمید چی میگم. اگر درد ندامت در اون انسان را گرفت، جدا پشیمان شد، تصمیم گرفت که دیگر نکند، اون آتش ندامت وجودش را گرفت، این آدم جدا رو آورده به اسم عفو و خدا، و خدای عفو به سراغش میاد، جوابش میدهد، عفوش میکند، خدای غفور به سراغش میاد. این طور است، همه جا را اسم خدا پر کرده است، همه جا را. هر کسی خدا را با هر اسمش خواند، خدا با همون اسم به تناسب جوابش میده. یا فال گفتن این دانه، یا افو گفتن بنده، یا افو گفتن شما که هنوز گناه میکنید، اینها به درد نمیخوره. اونی که واقعا جدن به طلبت جدن بخواهد، خدا به سراغش میاد. خب اینا مقدمه بود همش. میخواستم به شما از معصیت بگم، خوب دقت میکنید. اون وقتی که شما، حالا یک اسم دیگر بگم بعد برم به سراغ معصیت، اون وقتی که شما طاعت خدا را دارید، عبادت خدا میکنید، فرد مطیعی هستید، واجبات را انجام میدهید، از گناهان اجتناب میکنید، در این صورت شما به خدا با اسم رؤوفش، با اسم رحیمش، با اسم جوادش، با اسم کریمش، با این اسماءش رو آورده. آدم مطیع خدا را با اسم رحیم میخواند، با اسم رحمان میخواند، با اسم جواد میخواند. اینم و خدا میدهد به مطیع آنچین که میدهد. و کی معلوم خواهد شد داده های خدا؟ بعد از مردن. اما معصیتکار، معصیتکار اگر گفتید، معصیتکارم خدا را با اسمی میخواند یا نمیخواند؟ اول ببینم جواب این سوال چیه. کسی که معصیت میکند، هین معصیت، خدا را لابد با اسمی میخواند یا نمیخواند؟ به خدا با اسم خاصی رو میآورد یا نمیآورد؟ حتما. اصلا نمیشود، اسماش همه جا را پر کرده. هر چیزی در هر حالی باشد، انسان باشد، غیر انسان باشد، بالاخره لحظه به لحظه با اسماء خدا مواجه است، نازل به اسماء خداست. گناهکار هم در حال گناه با اسم خاصی از اسماء خدا مواجه است. خدا را با یک اسمش میخواند، خدا هم با اون اسمش مواجه میشود و با اون اسمش جوابش میدهد. منتها فعلا پشت پرده است و بعد از اینکه پرده افتاد جوابها روشن میشود. اگر گفتید اون اسمش کدام است؟ بله، گفتار، اسم گفتار. اطاعت کردید به رحیم رو آوردید، معصیت کردید به کی رو آوردید؟ به گفتار. میدانید معنی گفتار چیست؟ یعنی همون حال که معصیت میکنید با گفتار مواجه هست، هیچ شبهی نیست. بفهمید نفهمید، بدانید ندانید، طاعت هم میکنید با رحیم مواجه هستید، بدانید ندانید. توجه میکنید، شما غذا میخورید، غذایی که وارد وجود شما میشود، اون غذا بدن شما، غذایی که وارد بدن شما میشود، کلن خدای مصور را میخواند، خدا تصویرش میکند، به صورت گوشت و خون و پوست در میآورد. شما بدانید و چی؟ و ندانید. اسماءش همه جا را پر کرده است. و به اسماء کلتی ملعت کلشه، دانستن لازم نیست. معصیت اونجا که شما به نامحرم نگاه میکنید، این حالا صورت قضیه است. اما انسان بیرون میرسه دیگه میدونی صحبت ها را باید دیگه برچی، همه چیز نسخ شده، صحبت ها دیگه معنی نداره. نگاه نامحرم یه چیز ممکنه کسی به شما چی صحبت میکنه، چیه؟ ولی به هر صورت، به هر صورت دین خدا، دین خداست، هیچ عوض نمی شود و خدا هم کار خودش را می کند. اون چیزی کار خداست انجام می شود، مقاصد ربوبی خوب پیاده می شود. خوب مردمیست که گفت که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. مرد امیر سلام الله علیه است، در دل شب از خوف خدا چی گریه ها میکند، این مرد است. برسو شما اومد که به نامحرم اینجا رو میگفتن، مثلا برگردم به اصل، به نامحرم نگاه میکنید، مثلا گناه میکنید، این ظاهر قضیه است. اما در باطن ام خودتون بدانید ندانید، شما خدا را با کدام اسمش خواندید؟ یا گفتار گفت، یا گفتار گفتید، خودش هم گفته اینی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعا. اگر میخواهدم خوب معنی این آیه را بفهمید، خدا فرموده من نزدیکم، هر چه مرا خواند من جوابش میدهم، بعد به نظرتون بیاد چرا با دعاها میکنه مستجاب نمیشود، میداند اصل معنی آیه چیست؟ اصلش همین توضیح است که میشه براتون گفتم. هر چیزی با هر اسمی خدا را خواند، فورا خدا اونجا با همون اسمش چیه؟ سانس بهش حاضره. دانم خالق را میخواهد، خالق جوابش میدهد. اون نطف خالق و مصور را میخواهد، جوابش میدهد. محالت جواب ندهد، اوجیب و دعوتت دار. یا گهار گفتید آمد، آمد به سراغتون. گهار به سراغتون آمد و منتها الان پشت پرده است، نمیدان.
هر معصیتی که نکنی تیشه به ریش خودتون بزنید و سلام. خدا را خواسته جواب داده است. قهار معنیش چیه؟
خدا اینطور نیست، مخالفی در برابرش باشد و به اصطلاح اون مخالف هم سر جا خودش ماند. مخالف مواجه شد با وصف مخالفت، او با اسم قهار به میدان میاد. توجه کرد؟ و این از این شکستن خداست که مسئله سخط و غضب و آتش متولد می شود. رمزها هست، سیرها هست، هر کس بفهمد بفهمد و از خدا می خواهند که بفهمد، از خدا می خواهند که بفهمد.
یاران همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان عالم وارسته حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.